من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مورد استصحاب کلی قسم دوم مطرح شد. شک کنیم در بقای کلی با علم به این که سابقا بوده ولی حالا نمیدونیم هست یا نیست، ناشی از بقای اون فردی که یمکن که به او باقی باشد، حالا فروض مختلفی داره. یه وقتی از اول فرد حاصل و حادث مردد بین دو فرده که یا باقی است یا منتفی است، روی یک فرض یکیش باشه حتما باقی است و روی فرض دوم حتما منتفی است، یا نه فردی است که اثرش مردد بین بقا روی یک فرض اون کلی و اثرش باقی است، روی یک فرض باقی نیست، یا یکی علم اجمالی که یکی از مورد ابتلا خارج شده باشه. طبعا اگر هر دو مورد ابتلا باشه علم اجمالی هست، اگر نباشه یکیش کلی به اون باشه نیست، یا موارد مثال‌های مختلفش. در شعر هم مثال مختلف داریم. گاهی میدانم لباس من نجس شده، نمیدونم به بول یا دم. یه دفعه شستشو میکنم، نمیدونم نجاست باقی است یا نه. اگر دم بود از بین رفت، اگر بول بود باقیه. یه دفعه هست که نه، برود به اصطلاح آبی خارج شده، نمیدونم بول یا منی. اگر بول یجب الوضو، اگر منی است یجب الغسل. حالا اگر وضو گرفتم آیا بازم محدثم ام لا؟ یه وقتم مثلا میدونم این دوتا لیوان یکیش نجسه، یکیش افتاد شکست. حالا اگر اون این نجس بود که رفت از بین، اگر اون نجس بود هنوز باقی است، آیا نجاست باقیه یا نه؟ آیا در این موارد میتونیم استصحاب کنیم نجاست را، حدث را ام لا؟ مثال‌ها و مواردش تفاوت می‌کنه. حالا اجازه بدید یکی برسیم. مثالی که از قدیم الایام می‌زدند، دوران وجود حیوان بین فیل و بق، بین فیل و پشه، یقیناً وجود پیدا کرد حیوانون به یکی از این دوتا. اما اگر فیل باقی است، اگر پشه از خود به خود از بین رفته، خب ولی تصویرت در فقه همین مثال با این مواردم تطبیق میشه. طبعا در اینجا دو تا سواله. یه سوال اینه که آیا میتوانیم اون فرد حادث قبلی را استصحاب کنیم؟ فرد را، فیل را، پشه را، بول را، حدث جنابت را، امثال اینها را؟ نه، متیقنا این استصحاب رو نداری، برای اینکه اینا هیچ کدوم حالت متیقن نداره. هر کدوم از این دو فرد رو دست بذاریم روش، حالت سابقش مشکوک، یقینی نداریم تا استصحاب کنیم. فیل بود از اول یا نه نمیدونم. آیا جنابت بود از اول یا نه نمیدونم. پس فرد قابل استصحاب نیست مسلم، بلکه استصحاب عدم داره هر کدومش. چرا؟
حالا
متیقن تو چیه؟
متیقن
چی چیه؟ کلی. ای بابا چرا در فیل و پشم یه متیقن داری؟ چرا میگید نیست؟ نه نه اجازه ده نه نه درست تصویر نکردید. خیلی متاسف. دقت بفرمایید حالا روشن میکنم. اجازه بدید روشن داریم همینا رو باز میکنیم. اجازه بدید. نوشتم بنده هم نوشتم 40 سالم هست نوشتم. نه فرد هیچ کدوم متیقن ندارد. خود شما هم دارید تکرار میکنید. حالا بگید زید بود یا عمر. نه زید متیقنه و نه عمر. یه متیقن داره حیوانون انسانون قدر مشترک. بله حالا میگی در فیل و پشم متیقن داره حیوانون، در جنابت و بول هم متیقن داره حدثون، در بول و منی به اصطلاح دم هم متیقن داره نجسون. همه یه متیقن داره. اون کلیه، اون قدر مشترک. دقیقا بحث همین جاست. حالا پس فردش متیقن نداره و لذا استصحاب نداره، بلکه هر کدوم دست بذاری روش حالت سابقه عدمی داره. اصل عدم فیل، اصل عدم پشه، اصل عدم جنابت، اصل عدم بوله، اصل عدم دم، اصل عدم بوله. هر کدوم اصل عدم داره فی نفسه در فردش. حالا این دوتا اصل عدم جاری میشه یا نمیشه، هر دو عصب داشته باشه نداشته باشه، اگر نشد اینا تعارض بکنه، حالت سابقه اینا چی بوده تفاوت میکنه حالت سابقش، اینا بحثاییست که زیاده و البته روز چهارشنبه اینا رو گفتیم، این داریم تکرار میکنیم الان. اینم الکلام در این که بگیم آقا به قول آقای دیانت اینا رو که شک داریم، ولی یه متیقن داریم. متیقنمون حیوانون، نجسون، انسانون. او رو بود 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 قطعا، حالا او رو استصحاب میکنیم. در تمام این مثالهای متیقن سابق کلی داریم. در اون مثال معروف خارجی فیل و پشه میگیم حیوانون بود، حالا نمیدونیم هنوز حیوانون هست یا نیست. در دوران بین جنابت و بول حدثون بود، در دوران بین بول و دم نجسون بود، حالا هم نمیدونیم نجسون هست یا نیست. استصحاب میکنیم کلی را. اینیست که میگیم کلی، قسم دوم استصحاب کلی. همین جور شده قسم دوم. آیا این استصحاب جاری است؟ و یترتب علیه الاثر. حالا اثر چی؟ او به جای خود فرض میکنیم خود کلی اثر داره. نمیخوایم بولون رو ثابت کنیم، نمیخوایم به اصطلاح دمون رو ثابت کنیم، خود نجسون اثر داره. با این فعلا نمیتونی نماز بخونی؟ چیکار کنم؟ اینقدر بشور تو یقین پیدا کن نجسون رفت. اثر خود نجسونه، چه میخواد بول باشه چه میخواد دم باشه هر چی باشه. لا یجوز الصلاة فی النجس، حکم روی نجاست، کاری به دم و بول نداره. حکم رفته رو کلی، اثرم مال کلیه. ما به استصحاب بقای کلی اثرشو بار کنیم. صحبت در اینه، این استصحاب جاری سیانه. مرحوم شیخ علیه الرحمه و دیگران ابتدا. خب بله، قوائم استصحاب تام، یه متیقن سابق داریم، قطعا داریم، یقین داریم، قبلا حدث بود، قبلا نجاست بود، قبلا حیوانون بود، اینا بود 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 قطعا، و الان هم به وجدان شک دارم که هست یا نیست. پس یقین سابق و شک لاحق، چی میخوایم دیگه؟ این شد قوائم استصحاب، ارکان استصحاب، شرایط استصحاب، هر چی باید تعبیه بگی تامون. پس استصحاب کلی جاریست، آثار کلی هم برش متردد میشه. اون بحث قبلی که در قسم اول هم مطرح کردیم که علیه ترتب و بر کلی آثار فرد یا عکس، اونم کاری نداریم. نه، همون آثار کلی به همون اندازه که اثر کلی رو برش بار بکنیم، اینو که تکرار میکنم، اینا رو کار دارین بعدن، خوب دقت کنین. اینجا اول یک بحث نسبتاً طولانی و سنگینه، هم بحثش طولانی است، هم قطعه قطعه بحثش خالی از دقت نیست و باید خوب بهش عنایت کنید. اگر هم حوصله کردید مطالعه کنید، که اونش دیگه با خداست، جز معجزات ده. خیلی خوب، شکر الله سعیکم. درس چهارشنبه درس بسیار بسیار خوب، شکر الله سعیکم. حالا این تون تون بشه، عطف نکنید، نمیدونم چی میخواید بفرمایید. نمیتونم قضاوت کنم به این عطف. پس قوائم استصحاب تام مون، پس باید بگیم استصحاب کلی قسم دوم جاری است. اما در این مورد اشکالاتی مطرح شده، چند اشکال، حالا گاهی تو عبارات آقایون مخلوط شده، گاهی جواب یک اشکال نسبت به در دوران دنبال اشکال دیگر مطرح شده. خلطهای اینا رو کرد میکنم، دقت کنید برای اینکه اینا روشن باشه. سعی میکنیم که اینا رو از هم جدا کنیم، به شرط اینکه جاهای دیانت مخلوط به همش نکنیم. اولین شو اشکالی که شده که خود شیخ اشکال کرده، مرحوم آخوندم تبعه و همون اشکال رو فرموده، که درسته قوائم استصحاب تام، اگر استصحاب کنی کلی حدث را، یترتب برش حرمت و مثل مصحف مثلا، در این مثال استصحاب جاش هست، ولی استصحاب میاد یک قواعد و مشکلاتی که جای دیگه مطرح شده، استصحاب در صورتی جاری می شود و یترتب علیه الاثر، که اصل حاکم نداشته باشی. اما اگر اصل حاکم داشت دیگه استصحاب محکوم جاری نیست. اگر یک استصحابی یه استصحاب دیگر هست که او به نسبه به این سببیون، یعنی شک در این، مسبب از اونه، استصحاب سببی مقدمه بر استصحاب مسببی است، نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد. فرض مثلا روز سیوم ماه مبارک رمضان شک می کنی که فردا روزت به روزه برد لازمه یا نه. اگر بخوای بگی نه، یقین ندارم به لزوم وجوب فردا، اصل عدم وجوبه، استصحاب بقا و شهر میگه نه، فردا ماه رمضونه، اثر شرعیش هم اینه که یجب و صوم، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب عدم وجوب صوم. چون چرا؟ شما اگر شک داری که آیا امروز برات روز واجبه یا نه، مسبب از اینه که شک داره روز ماه رمضونه یا نه. استصحاب بقاء رمضان میگه روز ماه رمضونه. حالا در اینجا هم در قضیه استصحاب کلی قسم دوم کنه همیشه مبتلاست به یک اصل سببی. اصل سببی چیه؟ شما که الان نمیدونی حیوان باقیست یا نه، از این جهته که نمیدونی حیوانونی که وجود پیدا کرد فیل بود یا نبود. اگر فیل بود باقیه، اگر فیل نبود باقی نیست. غیر از این شک جهت دیگه ای نداره فرض اینه. اگر در مثال جنابت و بول شک داری که هنوز محدثی یا نه، برای اینه که نمیدونی حدث جنابت بوده یا نه. بول اگر بود که وضو گرفتی اونجا هیچی، جنابت بوده یا نه. شک ناشی از اینه که از اول جنابت حادث شد یا نشد. اگر در تردد بین بول و دم شک داری هنوز یه دفعه شستی، بازم نجسون املا. ها علتش اینه که احتمال میدی شک داری که آیا از اول بول اصاب این صوب را، اصاب این بدن را املا. هر کدوم از این سبب ها خودش اصل عدم داره. اصل عدم وجود فیل، اصل عدم وجود جنابت، اصل عدم اصابت البول، این اصل حاکمون بر بقا، بر استصحاب بقای کلی. تعدد اثر چی؟ تعدد اثر فرض اینه. تعدد اثر اگر نبود که کاری نمی‌کرد. گاهی وحدت اثر، گاهی تعدد اثر، گاهی تباین اثر. کاش مطالعه نکرده بودی آقای دیانت، یه جایی رو به یه جایی دیگه می‌زنی. هنوز صبر کن دونه دونه ببینی. اجازه بده این اشکال هم شیخ مطرح کرده هم مرحوم آقای آخوند در کفایه. ان استصحاب الکلی و این کان جاریان فی نفسه الا انه مبتلا بالحاکم علی و ذالک لان الشک فی بقاء الکلی مسبب ان الشک فی حدوث الفرد الطویل فعصالت و عدم حدوثهی حاکمتون علا استصحاب الکلی لحکومت الاصل السببی علا المسببی. این کلی بحث
شکی
در چی باشه؟
شکی در حدوث باشه.
حدوث چی؟
حدوث
دومی. حدوث علم اجمالی الان نداری؟ فرض اینه روی فرضش رفته. نه ببینید، همه شکمون، حالا باز توضیح میدیم زمین این قلت و قلت ها، اگر چنانچه هنوز وضو هم نگرفتم، هنوز یه دفعه هم نشستم، خب علم دارم به بقای کلی، استصحاب نمیخواد. علم دارم به بقای نجاست، اما البول اما الدم. علم دارم به بقای حدث، اما جنابه و اما وضو. اینا علمه، اما فرض بحث ما کل بحث استصحاب کلی اونجاست که روی یک احتمال حتما از بین رفته. یعنی مثلا یه دفعه شستم که اگر دم بود دیگه نجس نیست، وضو گرفتم که اگر چنانچه بول بود دیگه حدث ندارم، پس احتمال وجود حدث روی یه فرده و اون بقا اون که اون فرد اکبر باشه.
در صورت این رو نگیم که احتمال روی یه فرده که علم اجمالی رو موافقت قطعی رو لازم نمید.
نه، علم اجمالی الان دیگه نیست. حالا می شود منحل. الان دیگه علم اجمالی ندارم. علم اجمالی الان به همین استصحاب عدم فرد طویل خودش میشه منحل. استصحاب علم اجمالی چرا موجب به اصطلاح چیز بود، احتیاط بود؟ برای که اصل این درش تعارض میکرد. اما حالا وقتی یکیش وجود نداره، یا به تعبیر اون مثال سوم خرجن مولد ابتلا، این دیوان افتاد شکست، دیگه یه اصل نداریم، اصل دوم باقی است. اون یه اصل حکومت داره. ها ها چی؟ حالا ببینیم. بله، این بیان مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند در اشکال بر این استصحاب کلی قسم دوم. در رابطه با این اشکال جوابهایی داده شده. یک جواب، جوابی است که مرحوم نائینی برش اتکال کرده، مرحوم سیدم در حاشیه مکاسب اونجا به طور کوتاه بهش اشاره میکنه. مرحوم نائینی میگه آقا استصحاب عدم فرد طویل همیشه معارض است با استصحاب عدم فرد قصیر، و در نتیجه این دو استصحاب در فرد به تعارض تساقط می کند. فیبقا اصل مسببی بلا حاکم. استصحاب عدم فیل معارض به استصحاب عدم پشه، عدم حدوث هازا و حدوث هازا، عدم الجنابه و عدم البول، عدم البول و عدم المنی، هر کدوم اینا در مورد خودش معارض داره و به تعارض تساقط میکنه. و از این جهت یبقا اصل مسببی بلا معارضین. تعبیر مرحوم نائینی ان سقوط الاصل السببی فرع و جریان، ان سقوط الاصل المسببی فرع و جریان الاصل السببی و فی ما نحن فیه لا یجری الاصل السببی الاصل فی ناحیت السبب، لان اصالت ادب حدوث الفرد الباقی، یعنی فرد طویل، معارضتون به اصالت عدم حدوث الفرد زائل، فرد کوتاه، فیبقا استصحاب و بقاء الکلی و القدر المشترک بلا مزاحم. این دوتا اصل نسبت دوتا فرد در مورد خودشون معارضن و نتیجتا اصل مسببی بلا مزاحمه. این بیان مرحوم نائینی در تقریراتشون فواید نقل کرده، مرحوم آقای خویی هم در اجود نقل کرده. من حالا عبارتی رو که نقل کردم عبارت فوائدشون، نوشته مرحوم کاظمی صفحه 152 جلد چهارمش. مرحوم سید خب معاصر بودن اینها، اشاره میکنه به این بیان و به عبارتی کوتاه‌تر او رو در حاشیه بر مکاسب طرح میکنه. همین صفحات اول بیعه به مناسبت شروع در بحث سیاق بیع و چنین، اونجا این بحث پیش آمده و استصحاب کلی قسم دوم و همین حرف رو هم شیخ دارد اشارتاً و هم حواشی متعرض شده. عبارت مرحوم سید اینطوره: ان قلت ان اصالت عدم الفرد الطویل معارضتون به اصالت عدم الفرد الاخر، نه همین عبارت کوتاه دیگه نتایجش دنبالشه، وقتی معارض شده از بین رفت، پس استصحاب کلی میمونه سر جای خودش باقی. جواب میده قلت. پس این ترتیب یادتون نره. اصل اشکال مرحوم آخوند شیخ اصالت عدم الفردین حاکمتون، اشکال مرحوم ناینی عدم الفردین معارضت با هم دیگه تساقط میکنه، بنابراین یبقا اصل مسببی و هو اصل بقاء الکلی سلیما عن المعارض عن الحاکم. این انقلت بحیان مرحوم ناینی. سید جواب میده قلت نمنع ذلک، نه این رو قبول نداری. چرا؟ لأن المفروض انه لا يترتب على الاصل الثاني اثر شرعي مثبت للتكليف حتى يصلح للمعارض مثلا اصالت و عدم وجود نجاست به دم لا یثبت تکلیفا فیکون اصالت و عدم نجاست به البول سلیمتا عن المعارض و لازمها نفی وجوب القسلت الاخرى. نه این دوتا اصل با هم تعارض نداره، برای اینکه این دوتا اصل یکیش اثردار وجودن و عدمن. اگر بول بوده یجب و اینکه دو دفعه بشوری، اگر بول نبوده دفعه دوم واجب نیست. این اثرداره. اما در مورد دم استصحاب کنی عدم وجود دم را، دم نبوده چی؟ چه اثری برش مترتبه؟ پس شستن این لباس لازم نیست؟ اینو که اثبات نمی کنه. دم نبود، نبوده دم، نه تنها در این مسئله، من رو خود اینو اضافه توضیح بدم، نه در اینجا، هر جا دم نبوده اگه بخوای اثبات کنی که شستنش لازم نیست، حتی در جای دیگه بحث کلی هم نباشه، باید یک مرتبه یه روز شک میکنی که لباست آغشته به دم شد یا نشد، استصحاب کنی عدم وجود دم را، چه فایده؟ نمیتونه اثبات کنی که لباست نجس نیست. این اصل مثبته، هیچ اثری نداره، هیچ تکلیفی رو نمیتونه نفی کنه، مگر چون نمیتونی بگی حالا که دم نیست پس لباس من نجس نشده، چون یقین دارم که نجاست دیگری هم نبوده، باید اینو بهش اضافه کنی، این میشه اصل مثبت. بله با یقین خودت وقتی که یقین پیدا کنی خون نبوده، بسیار خوب، یقین داری خون نجاست دیگه هم نده، اونجا به درد میخوره، اما استصحاب عدم دم مثبت، پس استصحاب عدم دم به درد نمیخوره. و چون چنینه استصحاب عدم بول چیه؟ این اثر داره، او جاریه، استصحاب عدم البول نفی میکنه بقای کلی را، چون شک در بقای کلی استصحاب بقای نجاسه، برای خاطری که احتمال میده بول بوده، اما وقتی که میگه بول نیست پس دیگه شکی در بقای نجاست نداری. این اشکال مرحوم سید. عبارت سید رو ببینید، تکراراً میخونم، لأن المفروض انه لا يترتب على الاصل الثاني اثر شرعي مثبت للتكليف حتى يصلح للمعارضه مثلا اصاله و عدم وجود نجاست بالدم لا يثبت تكليفا، نه اثبات تکلیف میکنه، ما اضافه میکنیم ولی ینفی، نفی هم نمیتونه بکنه. دم نبوده خیلی خوب، دنیا داره تکلیف از خیلی جهات دیگر، چیچیشو میگی نیست. فیکون اصالت و عدم نجاست، اصالت و عدم نجاست بالبول سلیمتن عن المعارض و لازمه ها، این که در رفع دوم شستنش واجب نیست، بناهن بر این که در نجاسات دیگر یک بار شستن کفایت میکند. این بیان مرحوم سید. خب یه مرحله میریم جلو. مرحوم ها شیخ در دوره به این بیان مرحوم سید اشکال داره. تعبیر ایشون میگه این که میگی در قصیر اصل داری نمیشه هیچ وقت، چون هیچ وقت فایده نداره چنینه، نه این کلیت نداره، کنه یه مواردش رو میپذیری یه مواردش هم نمیپذیری. شک که در بقای کلی چون مردد بین دو فرده مثالای مختلف داشت. اول بیانش در جلسه گذشته ابوزم اشاره کردیم، به مثالهای مختلفی اشاره کردیم. این مثالهای مختلف گاهی در این جریانات با هم دیگه تفاوت میکنه. ایشون میفرماید عدم جریان است در قصیر به علت اینکه اثر ندارد. جناب آقای سید همه جا نمیشه گفت مطلقا مالا و چلا، لانه ان کان المراد انه مقتوع عدم فی زمان شک فی بقاء الکلی. اگر میگید اینی که در مورد دم است جاری نمیشه، چرا؟ چون الان یقین داری نیست، و چون یقین داری که دیگه جای اصل نیست. اگه میخواید به این بیان بگید، این بیان فایده نداره. چرا؟ خب دقت کنید، اون وقت اینجا میاد. بله یه مبحث مبنایی، شاید مبنایی هم همگی باید بگن، ولی نیاز به توضیح داره که اشاره فرمودن. در مورد علم اجمالی که دوتا از تعارض میکنه، این وابستگی به این نداره که من یه روزی بیشینم و رو این دوتا اصل حساب کنم و بعد بگم حالا با اینا با همدیگه تعارض کردم. نه، از همون اولی که شکی وقوع پیدا می کند و یقین، ولو من توجه ندارم، این اصلها در وعاء خودش جاری است. این جایی که حدث حدثون یا تنجس لباس من به یک نجاستی مردد بین بول و دم، همون اولش روز اول مردد بین بول و دم، علم اجمالی پیدا می کنم به وقوع یک نجاست کلی و مشترک مردد بین بول و دم، همونجا کدوم یکی از ایناست؟ اصل عدم بوله، اصل عدم دم، تعارضا تساقطا. بله، حالا بعد از مدتی اومدی یه بار شستی، میگی بابا اگر دم بود پاک شد، حالا دیگه استصحاب عدم و دم اثری نداره، یقینا وجود دم اثری ندارد. اگر از این جهت میخوای بگی حالا اصالت و عدم دم جاری نمیشود، این تأثیری در مسئله نمیگذاره، در این که این عدم و دم کشته شده توی همون حمله اول، کشته شده، باقی نمونده که حالا بخوای بگی نه اثر داره یا نداره. نه، همون حمله اول این دوتا اصل با هم تعارضا تساقطو، اون زمان زنده بود و با اصالت عدم بول تساقط کرد، تعارض کرد و تساقط کرد، دو مرتبه زنده میشه نمیشه. اصلی که تساقط کرده لا یعود، دیگه حجیت ندارد. که اگر اینجور میشد، حالا اینا بحثای مبناییشو در باب علم اجمالی مفصل کردیم، عمدشم ما گفتیم نستفاد و بن الروایات، برای اینکه اگر یک چنین چیزی ممکن بود، خود در هر علم اجمالی میگفتن یکیشو از بین ببر دومی رو استفاده کن. چرا یحریق هما و یتیمم، یحریق احد هما و یتیمم یتوضا بالاخرى، این معلوم میشه نه از بین رفتن یکی اثری ندارد. اون قسم سومی که در مثال مرحوم نائینی اضافه کرد که اگر احدهما از مورد ابتلا خارج بشود، فرقی در مسئله نمی کنه. خارج شدن از مورد ابتلا همین اثرشه که دیگه اونی که مورد ابتلا نیست اصل نداره علا مبنا. خب ولی این اثری نمیذاره رو مسئله. اون وقتی که اثر داشته این مورد ابتلا بوده، تعارضا و تساقطا. پس آقا اینی که میگید اصل در قصیر جاری نمی شود، در جواب تعبیر سید لا یترتب علی الاصل الثانی اثر شرعی مثبت للتکلیف حتی یصلح للمعارضه، از این جهت که دیگه اصل در زمان شک فی بقاء الکلی، شک در بقای کلی حالاست، حالایی که چند روز از وجود اون مثلا حیوان در خانه گذشته، حالایی که یه دفعه اینو شستم مثلا، حالا این اصل اثر نداره. فلا یقده هذا القطع لان ملاک المعارضه وجود الاصلین المتعارضین فی زمانن وین تفا مورد احدهما فی بعد ذالک کما لو خرج احد اطراف شبهت المحصوره ان محل الابتلا بعد تعارض الاصلین. اگه مقصودتون اینه، نه این اصلا، بله این ممکنه همه جا در زمان شک در کلی این حرف رو بزنید، ولی این حرف مانع از جرایان اصل در فرد قصیر نمی شود. و اگر مرادتون این دومی است که حالا علی الظاهر همین دومی باشه، بیان قبلی هم رو این بود، و ان کان المراد عدم جریان الاصل فی القصیر اصلا فهو لا یصح علی الاطلاق، و انما یصح فیما اذا کان اثر الفرد القصیر اقل من اثر الفرد الطویل کواف المتنجس به دم اول بول بعد القسلت الاولا بناءً على کفایة المرت الواحده فی غیر البول، و اما اذا لم یکن کذالک کمال و کانا متباین این فی الاثر فلا وجه للقول به عدم جریان الاستصحاب فی الفرد القصیر. اگر میخواید بگید نه در فرد قصیر اصل جاری نمیشه چون اثری بدش مترتب نیست، هیچگاه، حتی اون جایی که هنوز هم هست، همون اول روز اول اول دوران هم، من حالا بیان حرف مرحوم عاشق رو بکنم، همون روز اول اول که دار الامر بین بول و دم، خب اگر بوله باید دو دفعه بشورم، اگر دمه یه دفعه کافیست، بگیم آقا اصل عدم وجود دم است، همون اولا هنوز چیکار نکرده، این چه اثری داره؟ ببینید اشکالشون میبره اونجا، همون اول این چه اثری داره الان؟ بله؟ وجود دم و عدم وجود دم نه مثبت تکلیف نه نافی تکلیف. میگیم مقصود اینه که در اون وقت و روز اولش هم اثر نداشت. حرف سید رو اینجور معنا کنیم، همون وقت هم اثر نداشت، بالاخره اگرم دمم نباشه باز شستن لازمه، حالا دوبارش هم کاری نداریم، نمیخوایم به این استصحاب اثبات کنیم، ولی نسبت به شستن یک دفعش که یقین دارم. چطور میتونم، چه اثری داره این استصحاب؟ همون اول اولش هم. ولذا در این مورد ممکنه سید ادعا کنه نه از اولش تعارضی نیست، نه حالا بعد از شستن یک بار. ها؟ این حرف یا اگه مقصودتون اینه، برداشت ایشون از حرف سید مقصودتون اینه، این همه جا نیست، کلیت نداره، یعنی در همین استصحاب کلی قسم ثانی یه جاهایی اینطوره، اما یه جاهایی اثرش خودش بین المتباینینه. اگر بول بود یجب الوضوء، اگر منی بود یجب الغسل. اینجا اثر داره، حتی فرد قصیرش مثلا استصحاب عدم و خروج بول اثر داره، خودش وضوء واجب نیست، اون یه چیزیه. اونجای حرف شما یا سید درسته که این اثرش دائم مدار بین اقل و اکثر باشد، نه دائم مدار بین متباینین. بله، و انما یصح فیما اذا کان اثر الفرد القصیر اقل من اثر الفرد الطویل، اقل و اکثر باشه، و اما اذا لم یکن کذلک کما لو کان متباینین فی الاثر فلا وجه للقول بعدم جریان الاستصحاب فی الفرد القصیر. نه، این فرد قصیر همون وقتم استصحاب داشت، اثر داشت، نمیتونی شما سید بگی چون اثر نداشته پس استصحاب در فرد قصیر نیست. به عبارت دیگر در این مثال دوران بین بول و منی، استصحاب و عدم خروج بول اثر دارد، هم اول هم حالایی که وضوع هم گرفتی، اون وقتی که داشته به جای خود، حالا وضوع گرفتی میدیده که فایده نداره، خب این که ساقط نمیکنه، حساب ساقط شده که بر نمیگرد، به اصطلاح از بین نمیره، نتیجتا تعارضی سر جا خودش. پس این تعارض هست و شما سید نتونستید که بله این به اصطلاح تعارض در اینجاها ثابته و شما سید نتونستید تعارض رو از بین ببرید، و چون تعارض دارند تساقط میکنند و یبقا اصل کلی بلا مزاحم. خب نتیجتا، خب دقت کنید، این وسطه تحلیل ها پیش اومد، استصحاب چی؟ ناظر به کجام وقت؟ زمان کی؟ اول یا حالا؟ اینا تفاوت کرد. نتیجه حرف مرحوم شیخ تفصیل در موارد در این مثالهای مختلف استصحاب کلی قسم دوم، بعضی جاها نوبت میرسه به استصحاب کلی و یسه، بعضی جاها نه، استصحاب عدم دو فرد حاکمون علیه، عدم فرد طویل حاکمون علیه. این بیان این بزرگوار. مرحوم ناینی هم لابلای کلامش خودش هم به این مطلب فی الجمله یه جایی اشاره داره، لابلای جواب از یه اشکال دیگر، یه جای دیگر به اصطلاح. اینا رو انشالله گاه کنید. حالا دنباله بحث، بعضی آمدن حالا با یه تعبیر دیگری جواب دادن، مرحوم آقای خویی یک عبارتی در مصباح دارن، ببینیم مرادشون کدوم یکی از اینهاست. انشالله فردا به یاری خدا.